بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. تقدير اولیه خداوند سبحانه و تعالی این بوده که بشر را به گونه ای خلق کنه که باید این انسان خودش رو بسازه و امتحان بشه و در این امتحان نمره بیاره، نمره خوب بیاره تا اهل بهشت بشه. این تقدیر الهیه، چه بخوایم چه نخوایم. اگر کسی بخواد جور دیگه فکر کنه بگه خدایا تو من رو به زور هدایت کن، خدا میگه اول تو جناب عالی که این قدرت رو بهت دادم، این اراده رو بهت دادم، اون اراده ای که من مختص بهش هستم و اون خداوند سبحانه و تعالی باشه، از اون یه مقداری به شما دادم، شما از اون استفاده کن، یک گام بیا پیش، تو دستو بگیرم بریم اون طرفی که باید بری. هر کسی که این نکته رو فراموش کنه و توجه بهش نکنه متاسفانه راه دیگه ای خواهد رفت. من ماشین سوارم، ماشین در سرازیریه، باید من ترمز بگیرم. من نمیتونم بگم این که خود ماشین ترمز بگیره، این کار منه دیگه، یک کاری من باید بکنم. من وقتی که با یک شهوتی مواجه شدم باید ترمز بگیرم، نه که خدایا چرا من امتحان میکنی. خب میکنه، همینه، قبول نکنید سنت الهی تغییر پیدا نمیکنه، سنت الهی اینه، باید از این نیروی الهی استفاده کرد. خوبم باید استفاده کرد، ولی یه لحظه، شما یه لحظه، اون لحظه حساس، لحظه اراده است، لحظه عزمه، لحظه تصمیمه. من میخوام توبه کنم، من میخوام آدم بشم، من میخوام اهل بهشت باشم، این کلمه رو به خودت بگو، بعدش میبینی چطور خداوند دستو گرفت، مهیا کرد برات همه چیز رو. و تا اون یکی نگه خدایا برای مهیا کردی این اهل مسجد و حسینیه و عبادت و نماز و طاعت و قبول دعاها و اینا شد، چرا من نکردم؟ خدا بود تو قبول نکردی، تو خودت نیمدی، که درک باز بود، چرا نیمدی؟ دعوت که کلی بود. ببینید در قرآن همش که یا ایها الناس، یا ایها همه تون، بزرگ کوچیک، پیر جوان، فقیر غنی، همه تون بیاید، فراخوانی کلیه. اما اون که نیمد تقصیر خودشه، انتخاب غلط کرده. این یک، برای این جهت باید تعادل باشه، یعنی باید حق باشه باطل هم باشه. خب برای که باطل باشه چی شد؟ حالا یه تقدیر الهی بود، چطور بود من نمیدونم، ابلیسی بود روی زمین داشت اطاعت خدا رو میکرد. حالا خودش از جن بود، جن یک مخلوقی غیر انس، اینها از آتش خلق شدن، من مارج من نار، یه مخلوق آتشی هستن، این قدرت خداست. توشون افراد خوبی هم هستن، افراد مطیعین هستن، شیعه دارن، شیعه های خوبی دارن، خوبه هستن. البته توشون افراد بدی هم هستن، مثل بشر خوبت دارن. این خوب بود، خیلی هم عبادت کرد. حالا بعدش بردنش به آسمون ها، ملائکه اومدن بردنش به آسمون، قاطی ملائکه شد. اشکالی که برش پیدا شد، مغرور شد. مواظب باشید اگر دو قطره اشک از چشمت اومد، بگون الحمدلله من چه هستم چه هستم. عجب نگرفتت، این عجب گرفتش، گفت پس منم از ملائکه شدم، این همه عبادت کردم. خب این عجب درونی برونی شد، اینم بدونید اگر در درون انسان یک صفت بدی پیدا شد، خدا امتحانش میکنه تا این صفت بد ظاهر بشه، بعدش مجازاتش میکنه. خدا بر صفات نفسی ظاهرا مجازات نمیکنه، حسب قول مشهور. صفت نفسی یعنی حسد، بخل، جبن، خودخواهی، کبر، همه اینها در درون انسان هست. اینا فواحشه، فواحش بدیه، ولی خدا بر اینا عقاب نمی کنه. اما امتحان میکنه انسانو، وقتی امتحان کرد این درون برون میشه، وقت امتحان، وقت جزم مجازات میشه. پس انسان باید همیشه سعی کنه که پاک کنه خودشو، حتی از اون صفات نفسی، که نکنه این حسد داره، کینه داره، خودخواهی داره، تکبر داره، نکنه که اینها خدای نکرده با یه امتحان ظاهر بشه که دیگه اونجا مشکله. این کبر براش پیدا شد و خب پس ما من از ملائکه شدیم. اینها امتحان اومد، روز امتحان که اومد، خدا سبحان و تعالی حضرت آدم رو به صورت یک گل، گل تقریبا خشک شد، سلسال بود، حالی تو که گل اونجا افتاده، به ملائکه گفت همه تو اونجا سجود کنید. سبحان الله. من یه روزی عرفات بودم، یه پیرمردی با اون بود، این بنده خدا دیگه خیلی پیر بود، هی ما گفت ما چرا یه آوردید اینجا گرم چیه؟ بابا این عرفات حج اومدی؟ متوجه نمیشد. حالا خدا سبحان و تعالی اگر مثلا خونش یه جای گرشته بود، خیلی جای خرم و خوش آب و هوا بود که مردم برن اونجا یه مقدار هوا خوری و دو رکعت نمازم بخونم، امتحان نمیشد. تو کوههای قفر رو که خود خداوند سبحان و تعالی وعدن فرموده و عدن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر، شترهای لاغر، یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. اینا باید تو اون کوها بیان و یه تیک سنگ، سنگ سیاه، حالا یه پرده سیاه هم روش گذاشتن، باید دورش بگردن. همینه، امتحانه، باید اینجوری باشه. حالا دیگه قصه ها در منبر میاد خودش. حالا دوباره تکرار میکنم که غالب آقایون شاید نشنیده باشن، یه سجواد داشتیم کربلا قبل از حدود 60-70 سال، معروف بود، خیلی خطیب بسیار بسیار موجهی بود. ما قصه هاش از پیر مردم میشنفتیم. قصه این عقل کرده بود که من در اطراف کربلا شهری به نام طوریج معروفه، یک عشیره ایلی بودن، سنی بودن، ولی اینا عقیده به حضرت عباس داشتن سلام الله علیه، و هر سال شب هفتم من دعوت میکردن که برم برای اینا روزه بخونم. من میرفتم روزه میخوندم همون شب. بعدش یه دفعه یادم فکر افتادم، خب حالا اینا که اینقدر محبت دارن به اهل بیت و به امام حسین و حضرت عباس، من با این رئیسشون، شیخشون صحبت کنم که شاید این هدایت بشه. میگه اومدم نشستم پیشش، حالا مجلس شروع نشده بود، گفتم آقای فلانی. گفت بله. گفتم این که شما که به اصطلاح شیخ عشیره هستید و بالاخره به جای هستید، شما کسی دیگه هست که از شما بالاتر باشه؟ بهش میگن شیخ القبیله، یعنی رئیس کل ایلهای قومخشه هم دیگه، گواها. گفتیم خب این چه خصوصیتی داره؟ گفت وقتی راه میره با 30 نفر نگهبان و محافظ راه میره. گفت من ساکت شدم. گفت شما سیدا هم شیخ دارید، آقا دارید؟ گفتم بله. گفت کیه؟ گفتم علی. گفت چیه علی؟ چه صفتی داره؟ گفتم هر جایی باشه، در هر جای دنیا بگو یا علی، به فریاد میرسه. میگم خواستیم ادامه میدیم صحبت ها رو که مردم اومدن. گفتم خب حالا امسال نشد، سال آینده با این میشینیم و صحبت میکنیم. گفت سال آینده اومدم مثل رسم همیشه برم منبر، پسراش اومدن. گفتم پدر من مرد. عجب، من قصه خوردم که این آقا قبلی که من او رو مثلا توجیه کنم و به اصطلاح مستبصر بکنم فوت کرد. میگه پدر بزرگ گشت من تا این طرف کشید. گفت تو به پدر ما چی گفتی؟ تم چی نگفتم. گفت نه بگو. یادم اومد اون قصه رو. گفتم قصه ما اینجور بود، از این قرار بود. گفتم چطور؟ گفت من پدرم خواب دیدم شب اول دوم. گفتم چطور وزد؟ گفت ببین این باغو که میبینی خدا به من این باغو داده، این ملائکی هم که اینجا نشسته با من داره منو تلقین میکنه، یادم میده که چجوری مستبصر بشم. ولی خیلی خدا رحمم کرد، همه اینا از اون سیده بود، سیده که اسم من برمیره. گفتم چطور؟ گفت قصه رو گفت به من در عالم خواب، همون قصه ای که سید براش نقل کرد. من رو گذاشتن تو قبر و ملکان اومدن، نکیر و منکر. من رب و گفتم، من نبی و گفتم، سومی که شد نتونستم بگم. کسی که ایمان نداره نمیتونه بگه من امامو. میگفت اینجا بود که یاد اون سیده اومدم، گفتم یا علی. گفت همچین که گفتم یا علی دیدم این قبر شکافته شد و یه کرسی از نور اومد پایین و یه آقای نیست. و گفتن چیکار داری؟ گفتم برای از این را نجات بدی. میگم حضرت رو کردن به اینا. گفتن این درست منو نمیشناخ ولی برای پسرم گریه میکرد. روزه میگذاشت حضرت عباس. و این دیگه حالا گفتن خب این معرفت نداره. دل خب بنا شد یک ملائکه‌ای به من بقیه مسائل رو بگه بفهمونه و بعدش من برم تو این باغ. این باغ منه که حضرت امیرالمؤمنین تفضل کردن به من. خدا میگه مواظب باشید، ولایت من رو ترک نکنید، برید سمت شیطون. این شیطونه در مقابل من یه خیمه ای زده. فرض بکنید، من این تصورم اینه که گاهی وقتا میشه، این نمیشه حالا ها تو دنیا، اما فرض کنیم یه مسجد اینجاست، یه جای دیگه برای مسائل غیر شرعی پلوی مسجده، این دوست پر همه ها. در عالم معنویت شیطونه همین سایه به سایه با انبیا حرکت میکرد، با اولیا حرکت میکرد، با علما حرکت میکنه، یعنی سایه به سایه اونها نزدیک هم هستن. از جد انتخاب خیلی سخته، باید خیلی دقت کنیم که این یه خیمه است، این یه خیمه دیگه است. این ولایت الله ظاهر شاید نداشته باشه، اما اونجا رفتید سالم هستید، اونجا رفتید خدا شما رو بوس میداره، عاقبتتون به خیر میشه. این طرف زرق و برق داره، سر و صدا داره، ولی عاقبت نداره. اینو باید متوجه باشید. حالا من یه مقدارم آیات بخونیم که انشاءالله خدا توفیق بده. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خیلی گذرا خداوند سبحانه و تعالی تذکر میده این قصه سجود بر آدم و نافرمانی ابلیس. فسجدوا، به همه ملائکه گفتیم سجود کنین، همه سجود کردن الا ابلیس کان من الجن. این آیه خیلی واضح نشون میده که ابلیس از ملائکه نبود. بعضی از مفسرین گفتن چون که ملائکه از نور خلق شدن، اینا این جسارت رو نمیکنن، گاهی وقتا ازشون یک سوء قصد، سوء خلاف مثلا اولای سر میزنه از ملائکه، نه اینکه نمیزنه، ولی اینجوری مخالفت بکنن با خدا نه. ففسق عن امر ربه، فسق یعنی از مرز عبور کرد. ببینید شما اگر مرزهای کشور رو در نظر داشته باشید، یه خط مرز هست، یه علامت مرز هست، همیشه که عبور کردید اون کشور دیگه شما رو میگیره بازداشت میکنه چند سال. ففسق، فسق یعنی عبور از مرز، از حد. عن امر ربه، خدا به ما خطاب میکنه، افتتخذونه و ذریته اولیا. اولا شیطان ذریه داره، تنها هم نمون، و شیطان هم اقسام هستن. یه شیطان برای نمازه، این وسواسه، همین گفته الله اکبر اومد سراغت. قبل نماز خوب بود، وقت نماز فکر انسان هر جایی میره. یکی در مال بازاره، یکی مال خانماست، یکی مال جووناست، یکی مال پیرمرداست، یکی مال معممینه، اقسام داره، وقت میفرسته اینا رو این طرف اون طرف. و ذریته، و شما این شیطونی که دشمن قسم خورده شماست، او رو به جای من ولی خودتون و آقای خودتون حساب میکنید. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، من رها میکنید دنبال اون میرید؟ یعنی که و هم لکم عدو، اینا دشمنای شما هستن، چرا میرید طرفشون؟ بئس للظالمین بدلا، بد بدلی و بد جایگزینی هست. خدا رو آدم ول کنه بره طرف شیطون؟ آخه این صحیحه؟ ولی اینجا قرآن میفرماید بئس للظالمین. چرا کلمه ظالم میگه؟ نمیگه بئس بدلا، بئس للظالمین. اینجا این نکته خیلی حساسی هست، من باید این رو باز کنم و شما رو به خدا بسپارم. مسئله ظالم، ظلم یک صفت بدیه که غالب مردم مبتلا میشن بهش. چرا؟ به اینکه ما بشر خیلی مقاممون پیش خدا والاست، عظیمه، خیلی هم مسئولیتمون زیاده. شما حتما آیه قرآن رو خوندید و براتون تفسیر شده که خدا سبحانه و تعالی می فرماید این که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. این امانتی که به گردن ما هست، نه آسمونا قبول کردن و نه زمین قبول کرد و نه کوههای سر به فلک کشیده قبول کردن، این بشر قبول کرد. چرا؟ ظلوم و جهور این بشر. حالا قبول کرد، حالا که قبول کرد، ما قبول کردیم، امانت سنگینه. حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه، رسالت الحقوق نوشتن، رسالت الحقوق 50 حق بیان کردن، از حق خدا گرفته تا حق پیغمبر، تا حق معلم، تا حق پدر، تا مادر، تا حق خودت بر خودت. خب ما صبح که با میشیم یاد این حق هستیم نیستیم؟ غالبا بشر ظلم میکنه، ظلمش اینه که به حق دیگران وفا نمی کنه. یکی از علما مراجع تقلید ما مرحوم آیت الله العظما سبزواری در نجف اشرف کتابش نوشته که 70 حق مؤمن بر برادر مؤمنش داره، اگر یکی از این حقوق عمل نکرد روز قیامت بازخواست میشه. اون مؤمنی که حقش ضایع شد روز قیامت جلوشو میگیره، نمیذاره بهش بره. ایشون خیلی این حرف عجیبی زده، روایت داریم ولی ایشون به عنوان فتوا داده خیلی عجیبه. حالا حقایی که انسان میبینه چه حقای عجیب غریبیه، خیلی باریکه، خیلی ریزه، خیلی مسائل داره توش. حالا حق زنت، حق شوهرت، این همین خودخواهی هاست ها، خودبینی هاست ها، که ما فکر دیگران نیستی. این حقوق را که ما ایفا نمی‌کنیم ظالم میشیم. ظالم هم شب تخت میخوابه، نمیدونه اون مظلومه داره دعا میکنه، داره نفرین میکنه و خدا خواب نیست. این شعری بسیار زیباست، به زبان عربی میگه تنام عیناک والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. تو چشمت به خواب میره ولی اون مظلوم که ظلمش کردی بیداره و داره نفرین میکنه به تو و چشم خدا خواب نمیره. لا تأخذوا سنة ولا نوم. ظلم اینجا خدا میفرماید بئس للظالمین بدلا. من اینجوری استفاده میکنم، کسانی که ظلم میکنن راه خودشون را به سمت شیطان تعریف میکنن، یعنی این راهو میگیرن مگر خدا نجاتشون بده. ما اول باید ظلم رو بزنیم کنار. وقتی که دعا میکنیم، استغفار میکنیم، هر کسی به خودش مراجعه کنه، بله الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی خودش میدونه چه خبره. حالا برای دیگران ولو القا معاذر، عذر میخواد. کارفرما یه جور ظلم میکنه، کارمند یه جور ظلم میکنه، کارگر یه جور ظلم میکنه، هر کسی یه جور ظلم میکنه، حق دیگر رو پامال میکنه. و باید دقت کنیم استغفار که میکنیم جور استغفار بکنیم که بر نگردیم. خدا بصیره، خبیره، عالمه به اون که در ذهنمون داره میگذره. دلون نقد همیشه گفتیم بکه یا الله استغفر الله، باز برگردیم به همون حالت. نه، واقعا بیایم تصمیم بگیریم که دیگه ظلم به کسی نکنیم، گناه نکنیم، گناه های مختلف. روایت داریم از الذنب ثلاث، گناه 3 قسمت، ذنب لا یغفر، ذنب لا یترک، ذنب یغفر. گناهی گناهیه که اصلا قابل بخشش نیست و اون شرک به خداست. یه گناهی که قابله ولی به شرطی که طرف راضی بشه، لا یترک، یعنی گناه حق مردم خوردن که باید اون طرف شما راضی بشه. و ذنب یغفر، بین خودت و بین خدا گناهی کردی، انشاءالله خدا بیامرزه. حالا انشاءالله ما شرک نداشته باشیم، اون دو دوره دیگر هم نکنیم و استغفار بکنیم. و خیلی هم مهم آقایون، منم یه چیزی به شما عرض میکنم. حالا بگم بندم این کارو میکنم، شاید یه خورده چی باشه، اما غالبا من در دعاهام استغفار میکنم برای این، برای اون، برای این. طبعا آدم مستحب استغفار برای مؤمن بکنه. و یکی از ابعادی که استغفار میگم، خدای اونایی که به من ظلم کردن اونا رو بیامرز، منم در حاشیه بیامرز. چرا؟ سخت برای انسان ببینه یک شیعه، یک مسلمان، یک مؤمن مبتلا بشه در آتش جهنم به دلیل ظلمی که به من روا کرده. این جهت من در سخنرانی مختلف این عرض کردم، هر کی برو غیبت کرده، تهمت زده، مشکلی به من از طرف او رسیده، به من دیگه نیاد بگه. من برای استغفار کردم قبلا. بعضی هم میان صحبت میکنن، دعای نداره، ولی من میگم پیشنهاد به شما میکنم، بگید خدا هر کی من ظلم کرده، حالا یادم به یادم نیست، غیبتم کرده، چیزی از من خورده، من میامرزمش، تو خدا شما را بیامرزه. هم دیگر رو چیز کنید، حلال کنید، حالا زنده مرده حلال کنید هم دیگر رو، ولی سعی کنید که این سبب تجری نشه که باز گناه کنیم. اما نه، واقعا هم تصمیم بگیریم که گناه نکنیم، هم دیگر حلال کنیم. خدا میگه بئس للظالمین بدلا، کسی که ظلم میکنه این از ولایت الله خودشو جدا میکنه، میره سمت ولایت شیطان. از خدا سبحانه و تعالی میخوایم که لطف کنه و دست ما رو بگیره و همین ولایت خودش که هست، این حبل الله متین که هست، ما به این حبل الله چنگ بزنیم و ولایت دیگر قبول نکنیم. هر کی باشه، هر چی باشه، شیطان هم گاهی وقتا مجسم میشه در قالب یه انسان، در قالب یه طاغوت، در یه قالب یک هر جوری. انشاءالله که خدا این لطف ما بکنه و ما رو به حق اهل بیت از تمام مشکلاتی که هست و گناهایی که هست معصوم و مسئول قرار بده. صلی الله علیه.